11. در خیابان کلیبورن شیکاگو، درست شمال منطقه تجاری مرکز شهر، بهشت عجیبی وجود داشت. ظاهراً برای والدین شاغل ساخته شده بود. ظاهراً برای من ساخته شده بود. تفرجگاهی کاملاً آمریکایی، پر از انواع فروشگاه‌ها و رستوران‌های کنار خیابان اصلی. یک فروشگاه گپ مخصوص لباس بچه‌ها، یک نمایندگی بست بای، یک نمایندگی لباس فروشی جیمبوری و یک داروخانه CVS، به اضافه 5 نماینده فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوچک و بزرگ برای رفع هر گونه نیاز فوری مصرف کننده، چه پیستون شناور توالت، چه آووکادوی رسیده یا کلاه شنای مخصوص بچه‌ها. همچنین یک انبار و مرکز بسته‌بندی خرید و رستوران مکزیکی هم داشت که همه چیز را حتی بهتر می‌کرد. اینجا جای من بود. می‌توانستم اتومبیل را پارک کنم، سریع به 2 یا 3 فروشگاهی که نیاز داشتم سر بزنم، یک غذای مکزیکی بگیرم و طی 60 دقیقه پشت میزم برگردم. بهترین استفاده را از وقت ناهار می‌کردم. خریدن جوراب‌های جدید، خریدن هدیه برای کودکی 5 ساله که شنبه تولدش بود، خریدن جعبه‌های آب میوه و سس سیب یک بار مصرف. حالا ساشا و مالیا 3 و 6 ساله بودند. چابک، باهوش و سریع رشد می‌کردند. انرژیشان نفسم را بند می‌آورد که همین هم به شیفتگی گهگاه رفتن به مرکز خرید می‌افزود. گاهی می‌شد که در اتومبیل پارک شده می‌نشستم، تنهایی غذایم را می‌خوردم و به رادیو که آهنگی پخش می‌کرد گوش می‌دادم و تحت تأثیر کفایتم آرامش می‌یافتم. این زندگی با کودکان خردسال بود، چیزی بود که گاهی به عنوان دستاورد تلقی می‌شد. سس سیب داشتم، غذا می‌خوردم، همه هم هنوز زنده بودند. در آن لحظات می‌خواستم به همه و هیچ کس بگویم: ببین چه خوب از عهده‌اش برمیام، همه می‌بینن که موفق شدم. این من بودم در سن 40 سالگی، کمی شبیه جون کلیور، کمی شبیه مری تایلر مور. در روزهای بهتر برای انجام دادن همه کارها خود را تحسین می کردم. تعادل زندگی من فقط از دور و فقط اگر با چشم نیمه باز نگاه می کردی با شکوه بود. اما حداقل چیزی آنجا وجود داشت که به تعادل شباهت داشت. معلوم شد شغل بیمارستان شغل خوبی بود، چالش برانگیز و رضایت بخش و مطابق با باورهایم. در واقع حیرت زده می شدم که می دیدم چگونه مؤسسه بزرگ و ستایش شده ای مثل مرکز پزشکی دانشگاه با 95 کارمندی که از قدیم آنجا کار می کردند، اصولاً به وسیله تحصیل کرده هایی که تحقیق پزشکی انجام می دادند و مقاله می نوشتند اداره می شد و همچنین به وسیله کسانی که عموماً به نظر می رسید محله اطرافشان را انقدر ترسناک می دانستند که حتی نمی توانستند از یک خیابان بیرون پردیس دانشگاه عبور کنند. برای من آن ترس هیجان‌آور بود و صبح‌ها مرا از رخت خواب بیرون می کشید. بیشتر زندگی من به موازات آن حصارها گذشته بود. عصبیت بی‌معنای سفید پوستان در محله‌ام حاکی از روش‌های نامحسوس افراد بانفوذی بود که به نظر می‌رسید سفید پوستان را از جامعه و محله من بیرون کشیده و به درون جوامع ثروتمند جذب می‌کردند که مدت‌ها بود از محله من محو شده بودند. حالا دعوت شده بودم تا برخی از اینها را تغییر دهم، تا جایی که می‌توانستم حصارها را بردارم، بیشتر با ترغیب مردم برای شناختن یکدیگر. کاملا از طرف رئیس جدیدم حمایت می شدم. آزادی در ایجاد برنامه خود و خلق رابطه‌ای قوی‌تر بین بیمارستان و جامعه اطرافش. ابتدا کارم را با 1 کارمند شروع کردم، ولی عاقبت تیمی از 22 نفر را هدایت کردم. برنامه‌هایی برای بردن کارکنان بیمارستان و متولیان به درون محله و دوروبر ساوت ساید ریختم. آنها را به دیدن مراکز انجمنها و مدارس بردیم. آنها را به عنوان معلم خصوصی، مشاوران و داوران مسابقات علمی گماشتیم. آنها را واداشتیم تا کبابی‌های محلی را امتحان کنند. بچه‌های محلی را به بیمارستان آوردیم تا کار کارکنان را یاد بگیرند. برنامه‌ای برای افزایش تعداد داوطلبان محله در بیمارستان ایجاد کردیم و از طریق دانشکده پزشکی با مؤسسه علمی و تابستانی کار کردیم. کارآموزان آنجا را تشویق کردیم پزشکی را به عنوان یک شغل در نظر داشته باشند. پس از درک اینکه سیستم بیمارستان می توانست برای کارهای قراردادیش اقلیت‌ها و زنان را استخدام کند، در ایجاد دفتر تنوع کسب و کار هم کمک کردم. در نهایت مسئله افرادی که شدیداً به مراقبت‌های ویژه نیاز داشتند هم بود. ساوتساید بیش از 1,000,000 سکنه داشت و کمبود ارائه دهندگان خدمات پزشکی، همچنین جمعیتی که به طور نامناسبی مبتلا به انواع بیماری‌های مزمن بودند که بیشتر فقرا را رنجور می‌کرد، مثل آسم، دیابت، فشار خون بالا، بیماری قلبی. با تعداد عظیمی از افرادی که بیمه نداشتند و بسیاری دیگر که به بیمه سلامت مستمندان وابسته بودند، بیماران معمولاً در اورژانس بیمارستان دانشگاه ازدحام می کردند. اغلب دنبال چیزی بودند که ثابت می شد به درمان فوری نیاز ندارند یا آنقدر مراقبت‌های پیشگیرانه نکرده بودند که حالا وضعشان وخیم بود و به کمک شدید نیاز داشتند. مشکل برای همه طرف‌های درگیر، مشهود، گران، ناکارا و پر استرس بود. ویزیت‌های اورژانس همکار چندانی برای سلامت دراز مدت افراد انجام نمی‌داد. تلاش برای هدفگیری این مشکل تمرکز اساسی من شد. بین سایر کارها ما شروع به استخدام و آموزش حامیان بیماران، یعنی عموماً افراد دلسوز و مهربان محلی کردیم که می توانستند کنار بیماران در اورژانس بنشینند و به آنها در تنظیم وقت بعدی با پزشکان در مراکز بهداشت عمومی کمک کنند و به آنها یاد می دادند که در کجا می توانستند چکاپ منظم و به موقع را با هزینه مناسب دریافت کنند. کار من جالب و پرارزش بود، اما باید مراقب می بودم که نگذارم توش و توانم را ببلعد. احساس می کردم به دخترانم مدیونم که سلامت بمانم. تصمیم ما برای اجازه به کار باراک که کمافه سابق جلو برود، دادن آزادی به او که به رویاهایش شکل داده و آنها را دنبال کند، مرا به سویی برد که تلاشهایم در کار را درست تنظیم کنم. تقریباً عمدن تا حدودی خود را نسبت به جاه طلبیم بی‌حس کردم. لحظاتی عقب نشینی می کردم، در حالی که معمولاً به جلو گام بر می داشتم. مطمئن نیستم همه افراد دوروبرم اعتقاد داشتند که به اندازه کافی کار نمی کردم. اما همیشه از هر چیزی که می توانستم تا آخر دنبال کنم و نکردم آگاه بودم. پروژه هایی مشخص با مقیاس کوچک بود که تصمیم گرفتم دنبال نکنم. کارکنان جوانی بودند که می توانستم بهتر راهنماییشان کنم. تمام وقت درباره نقاط قوت و ضعف کار مادران شاغل می شنوید. همه اینها را داشتم. اگر زمانی کسی بودم که کاملاً خودش را وقف هر کاری می کرد، حالا محتاط‌تر بودم و از وقتم حراست می کردم. می دانستم باید انرژی کافی برای زندگی شخصی هم داشته باشم. اهداف من غالباً شامل حفظ ثبات و نرمال بودن می شد. اما باراک ابداً چنین اهدافی نداشت. حالا بهتر این را می دانستیم و گذاشتیم همان گونه باشد. عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. من در طلب نظم و روال بودم و او نبود. او می توانست در اقیانوس زندگی کند. من به قایق نیاز داشتم. وقتی در خانه حضور داشت، حداقل حضوری مؤثر داشت. با دخترها روی زمین بازی می کرد. شبها با مالیا به صدای بلند هری پاتر می خواند. به شوخی هایم می خندید و مرا در آغوش می گرفت. قبل از دوباره غیب شدن برای نصف هفته یا بیشتر، عشقش به ما و ثبات را یادآوری می کرد. وقتی خانه بود، بیشترین استفاده را از وقت می کردیم. با هم غذا می خوردیم و دوستانمان را می دیدیم. گاهی با تماشای سریال سکس اند سیتی دل مرا به دست می آورد و گاهی من با تماشای سوپرانوز دلش را به دست می آوردم. گاهی خود را به این فکر تسلیم می کردم که دور بودنش از خانه بخشی از شغل اوست. چون این چیزی را دوست نداشتم، اما بیشتر از آن خود را عذاب نمی دادم. باراک می توانست با خوشحالی روزی را در هتلی دوردست با همه نوع درگیری های سیاسی به اتمام برساند و حوصله‌اش سر رود. من همزمان برای سرپناه خانه زندگی می کردم. برای حس کمالی که هر شب احساس می کردم. با ساشا و مالیا که در تختشان به خواب رفته بودند و ماشین رختشویی که در آشپزخانه هم همه می کرد. در هر صورت راهی نداشتم جز تطبیق دادن خود با نبود باراک، زیرا مقدور نبود تمام شوند. در رأس کار معمول خود یک بار دیگر خود را برای مبارزه انتخاباتی آماده می کرد. این بار برای کرسی در سنای آمریکا، برای انتخابات پاییز 2004. به تدریج در اسپرینگفیلد بیقرار می شد. از حرکت کند دولت عاجز شده بود. باور داشت که می توانست در واشنگتن دستاوردهای بیشتر و بهتری داشته باشد. مطلع از اینکه من دلایل زیادی برای مخالفت با ایده کاندیداتوری سنا داشتم و همچنین آگاه از اینکه او هم استدلال‌های متقابلی برای ارائه داشت. اواسط 2002 در جلسه غیر رسمی برای ناهار در خانه ولری جرت با حدود 12 نفر از دوستان صمیمی‌مان، با این فکر که به نحوی همه چیز را آشکار کنیم و ببینیم دوستانمان چه نظری دارند، شرکت کردیم. ولری در ساختمان بلند مرتبه ای نه چندان دور از خانه ما در هاید پارک زندگی می کرد. آپارتمان او تمیز و مدرن بود. با دیوارها و مبلمان سفید و دستگلهای فوق‌العاده زیبا و روشن ارکیده که به خانه رنگ می داد. آن زمان او نایب رئیس شرکت املاک و عضو هیئت امنای مرکز پزشکی دانشگاه شیکاگو بود. وقتی در سازمان همپیمانان مردم بودم، از تلاش‌های من حمایت و در جمع‌آوری پول برای کمپین‌های مبارزاتی مختلف باراک کمک می‌کرد. شبکه ارتباطات وسیع خود را برای تقویت هر تلاش ما به صف می‌کرد. به این دلیل و به خاطر سلوک گرم و عاقلانه خود، ولری جایگاهی ویژه در زندگی ما یافته بود. دوستی ما هم شخصی و هم کاری بود. به یک اندازه دوست من و باراک بود. که به تجربه من چیز نادری در میان یک زوج است. من گروه مادران توانمند خود را داشتم و باراک یک ذره وقت تفریحش را صرف بازی بسکتبال با گروهی از دوستانش می کرد. ما دوستان بسیار خوبی داشتیم که زن و شوهر بودند. بچه هایشان با کودکان ما دوست بودند. خانواده هایی که دوست داشتیم تعطیلات را با آنها بگذرانیم. اما ولری کاملا متفاوت بود. برای هر کداممان مثل خواهری بزرگتر بود و کمک می‌کرد عقب ایستاده و مشکلاتی را که گاهی بینمان به وجود می‌آمد به خوبی بسنجیم. او ما را به روشنی می‌دید، اهداف ما را به درستی درک می‌کرد و از هر دوی ما حمایت می‌کرد. او همچنین قبل از این بحث‌ها در خفا به من گفته بود که قانع نشده باراک باید برای سنا کاندیدا شود. بنابراین من آن روز قبل از ظهر با تصور اینکه بحث آن روز را برنده بودم وارد ناهارخوری ولری شدم، اما در اشتباه بودم. باراک آن روز توضیح داد که رقابت سنا فرصتی نادر در اختیارش می گذارد. او احساس می کرد شانسی واقعی دارد. سناتور وقت پیتر فیتزجرالد جمهوری خواهی محافظه کار بود که هر روز بیشتر به دموکرات ها گرایش پیدا می کرد و حتی در جلب حمایت همحزبی های خودش هم دچار مشکل بود. امکان داشت که چند کاندیدا در مبارزه مقدماتی شرکت کنند و این به این معنا بود که باراک نیاز به اکثریت آرا داشت تا بتواند نامزدی دموکرات‌ها را به دست آورد. و در رابطه با پول، او به من اطمینان داد که نیازی به سرمایه‌های شخصی ما ندارد. وقتی از او پرسیدم اگر قرار بود که هم در واشنگتن و هم در شیکاگو خانه داشته باشیم، چگونه از پس هزینه‌های زندگی برمی‌آید، گفت: خب یه کتاب دیگه می نویسم. این بار یه کتاب بزرگ که حسابی فروش بره. این پاسخ مرا به خنده انداخت. باراک تنها آدمی بود که می شناختم و چنین ایمانی داشت. اینکه یک کتاب می توانست هر مشکلی را حل کند. سر به سرش می گذاشتم که شبیه پسر داستان جک و لوبیای سحرآمیز بود که دار و ندار خانوادهش را با مشتی لوبیای سحرآمیز معاوضه کرد. با باور قلبی که آنها محصول می دهند. هرچند هیچ کس دیگری چنین باوری نداشت. در تمام جبهه‌های دیگر استدلال باراک به طرزی نگران کننده محکم بود. وقتی او صحبت می‌کرد، صورت ولری را تماشا می‌کردم. متوجه شدم که باراک به سرعت نظر مثبت او را جلب می‌کرد. اینکه باراک برای هر سؤال اما چی میشه که ما می پرسیدیم پاسخی داشت. می دانستم که حق با او بود. هرچند با میل شدیدم برای شمردن همه ساعاتی که همین حالا هم از خانه دور بود. چه برسد هیولای وحشت انگیز رفتن به واشنگتن. می جنگیدم. هرچند سالها بود درباره تأثیر فعالیت سیاسی او بر خانوادمان بحث می کردیم. اما من واقعا عاشق باراک بودم و به او اعتماد داشتم. همین حالا هم او مردی با دو خانواده بود. توجهش بین من و دخترانش و 200,000 رای دهنده ساوتسایدیش تقسیم می شد. آیا سهیم شدن او با ایالت ایلینویز واقعا تفاوت زیادی ایجاد می کند؟ راه دیگری نمی دانستم، اما همچنین نمی توانستم خود را راضی کنم سد راه آرمانهایش شوم. چیزی که همیشه او را وامی داشت برای بیشتر از آن تلاش کند. و بنابراین آن روز یک قرار گذاشتیم. ولری پذیرفت که مسئول مالی ستاد انتخاباتی باراک شود. تعدادی از دوستانمان پذیرفتند که وقت و پول در اختیار او بگذارند. من با یک اخطار مهم به همه اینها پایان دادم. چند بار با صدای بلند که همه بشنوند. اگر موفق نشود، باید به کل از سیاست دست بکشد و شغل متفاوتی پیدا کند. اگر روز انتخابات پیروز نشود، این آخرین بار خواهد بود. به طور واقعی و حتماً پایان سیاست برای باراک می بود. البته چیزی که بعد برای باراک روی داد، یک سری خوششانسی بود. اول، پیتر فیتزجرالد تصمیم گرفت دیگر در انتخابات شرکت نکند. راه را برای چالشگران و نسبتاً تازه واردهایی مثل همسر من باز کرد. سپس به شکل عجیب هر دو کاندیدای اصلی دموکرات‌ها برای دور مقدماتی و در پی آنها نامزد جمهوری خواهان دچار رسوایی‌هایی با همسران سابق خود شدند. با فقط چند ماه مانده به انتخابات، باراک حتی یک رقیب جمهوری خواه هم نداشت. برای حصول اطمینان با تجربه شکست در انتخابات کنگره، او مبارزه عالی را شروع کرد. او 7 رقیب مقدماتی را کنار زده بود و نصف آرا را برای بردن نامزدی به دست آورد. هنگام سفرهای ایالتی و ارتباط با رای دهندگان بالقوه، او همان مردی بود که در خانه می شناختم. شوخ، جذاب، باهوش و آماده. پاسخهای زیادی طولانی او به سوالها در گرد همایی های کاخ شهرداری و مناظره های انتخاباتی به نظر فقط مردم را قانع می کرد که باراک واقعاً به سنای آمریکا تعلق دارد. با این همه بدون تلاش بسیار زیاد به نظر می رسید مسیر باراک به سنا با برگهای 4 پر شب در فرش شده بود. همه اینها قبل از این بود که جان کری از او دعوت کند تا خطابه اصلیش را در کنگره ملی دموکرات برای سال 2004 که در بوستون برگزار می شد ایراد کند. کری که آن زمان سناتور ماساچوست بود، درگیر مبارزه شدید با جورج دبلیو بوش برای ریاست جمهوری بود. در همه اینها شوهر من یک هیچ کس کامل بود. یک قانونگذار ایالتی فروتن که هرگز جلوی جمعیتی 15,000 نفره یا بیشتر که قرار بود در بوستون گرد همایند ظاهر نشده بود. او هرگز از دستگاه متن نما استفاده نکرده بود. هرگز در برنامه‌های زنده در ساعات اوج تلویزیون شرکت نکرده بود. او تازه وارد بود. مردی سیاه پوست در کاری که از نظر تاریخی شغل سفید پوستان تلقی می شد. با نامی مرموز و پیشینه ای عجیب از گمنامی سر برآورده بود. با این امید که دل مردم دموکرات را به دست آورد. همان گونه که کارشناسان شبکه بعداً پذیرفتند. انتخاب باراک اوباما برای صحبت با میلیون‌ها بیننده قماری بزرگ بود. و با این وجود با روش عجیب و غیر مستقیمش به نظر می رسید او دقیقاً برای آن لحظه مقدر شده بود. می دانستم زیرا از نزدیک دیده بودم که چگونه مغزش بی وقف فعالیت می کرد. طی سالها او را در حال بلعیدن کتابها، روزنامه‌ها و ایده‌ها تماشا کرده بودم. هر زمان با کسی که می خواست تجربه یا دانشی را با او شریک شود، حرف می زد، چیزی در ذهنش جرقه می زد. او هر ذره از اطلاعات را می انباشت. حالا متوجه می شدم چیزی که پای ریزی می کرد یک رویا بود و البته نه رویایی کوچک. این دقیقاً چیزی بود که من مجبور شده بودم در زندگی مشترکمان برایش جایی خلق و با آن همزیستی کنم. حتی اگر تمایلی به آن کار نداشتم. چیزی که گاهی مرا تا بی نهایت خشمگین می کرد، اما چیزی هم بود که هرگز نمی توانستم وجودش را در باراک انکار کنم. از زمانی که او را شناخته بودم، در سکوت و با دقت روی آن کار کرده بود. و حالا شاید تعداد بینندگان با وسعت آنچه او باور داشت شدنیست همخوانی داشته باشد. او برای آن آماده بود. تنها کاری که باید می کرد حرف زدن بود. حتما سخنرانی خوبی بوده. از آن به بعد ورد زبانم شده بود. شوخی بین من و باراک بود. چیزی که پس از شب 27 ژوئیه 2004 غالباً با کنایه تکرارش می کردم. دخترها را به مادرم سپرده و به بوستون پرواز کردم تا هنگام سخنرانی کنارش باشم. وقتی باراک به درون درخشش گرم نورهای صحنه و در دید میلیون‌ها آدم گام گذاشت، من در گوشه‌ای از مرکز همایش ایستاده بودم. کمی عصبی بود و من هم بودم. البته هر دو مصمم بودیم چیزی از آن نشان ندهیم. به هر حال باراک این گونه بود. هرچه بیشتر تحت فشار بود، به نظر آرام تر می رسید. طی دو هفته نظراتش را نوشته بود و در میانه جلسات کنگره ایالتی ایلینویز روی آنها کار کرده بود. جملاتش را از بر و با دقت تکرار کرد تا جایی که واقعا نیازی به متن نما نداشته باشد. مگر اینکه اعصابش تحریک شود و مغزش قفل کند. اما این مشکل ابداً روی نداد. باراک به تماشاگران و به دوربین‌های تلویزیون نگاه کرد و درست مثل موتوری که ناگهان روشن شود، فقط لبخند زد و روی دور افتاد. آن شب 17 دقیقه حرف زد. توضیح داد چه کسی است و از کجا آمده. پدر بزرگش سرباز ساده‌ای بوده که به ارتش پاتن پیوسته بود. مادر بزرگش طی جنگ در خط مونتاژ کار می کرد. پدرش با چوپانی بزها در کنیا بزرگ شده بود. عشق بعید والدینش، ایمانش به اینکه تحصیلات خوب می توانست پسرش را که پولدار به دنیا نیامده و فامیل و بستگان پولداری هم نداشت، عاقبت به خیر کند. با جدیت و مهارت او خود را نه به عنوان یک بیگانه، بلکه ترجیحاً به عنوان تجسم واقعی داستان آمریکا معرفی کرد. او به یاد بینندگان آورد که یک کشور نمیتواند به سادگی به سرخ و آبی تقسیم شود، که ما با خوی انسانی مشترک متحد شده بودیم و باید به همه جامعه اهمیت بدهیم. او خواستار پیروزی امید بر بدگمانی و بدبینی شد. با امید حرف زد. امید برنامه ریزی شده و تقریبا آن را به آواز خواند. واقعاً 17 دقیقه از مهارت و راحتی باراک با کلمات بود. 17 دقیقه از خوشبینی عمیق و خیره کننده او در معرض دید مردم. وقتی سخنانش را با ستایش از جان کری و مسئول ستاد او جان ادوارد به پایان برد، جمعیت سرپا ایستاده و هورا می کشیدند. غریو تشویق تیرک های سقف را می لرزاند. من با کت شلواری سفید و کفش پاشنه بلند روی صحنه و زیر نورهای کورکننده رفتم تا باراک را در آغوش گرفته و تبریک بگویم. سپس برای جمعیت هیجان زده دست تکان دادیم. انرژی بسیار بالا بود و صدا کاملا کرکننده. آن اوبامایی که انسانی خوب با افکاری بزرگ بود و ایمانی جدی به دموکراسی داشت، دیگر ناشناخته نبود. به کاری که انجام داده بود افتخار می کردم، هرچند اصلا غافلگیرم نکرد. این همان مردی بود که با او ازدواج کرده بودم. کاملا با توانایی‌هایش آشنا بودم. فکر می‌کردم از همان زمان بود که ایده این که می‌تواند کاری غیر از سیاست انجام دهد، این که تا ابد فقط به دخترها و من تعلق خواهد داشت را از سرم بیرون کردم. می‌توانستم این را در کوبش کف زدن‌ها بشنوم. دوباره، دوباره و دوباره. واکنش رسانه‌ها به سخنرانی باراک اغراق‌آمیز بود. کریس ماتیوز به مفسران همراهش در NBC گفت: من همین الان اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست را دیدم. تیتر صفحه یک شیکاگو تریبون روز بعد نوشته بود: اعجوبه. گوشی همراه باراک بی‌وقفه زنگ می‌زد. کارشناسان تلویزیون به او لقب ستاره راک و پیروزی یک شبه دادند. گویی تا لحظه رفتن روی سن هرگز کار نکرده بود. گویی سخنرانی او را خلق کرده بود، نه او سخنرانی را. با این همه آن سخنرانی آغاز چیزی جدی بود، نه تنها برای من بلکه برای ما، برای کل خانواده. ما در معرض سطح دیگری از نمایش قرار گرفتیم، در جریان تند انتظارات مردم دیگر.